أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بعد از بیان ولایت الهی، ذات اقدس اله ولی است بلا غیر، چند برهان اقامه شده است که چرا او ولی است. ولایت الهی هم مثل رحمت الهی به دو قسم تقسیم می شود، همونطور که رحمت رحمانیه داریم که وسعت کل شی، و رحمت رحیمیه است که فرمود فسأکتبها للذین یتقون. ولایت الهی هم به شرحی زن، یه ولایت است که او ولی کل شیء است، یه ولایت خاص است که الله ولی الذین آمنوا. اون ولایت به معنای تدبیر و سرپرستی مطلق است، این ولایت خاصه به معنای یخرجهم من الظلمات الى النور خاص است. برهانی که در این چند آیه ذکر می شود مال اون ولایت مطلق است. چرا او ولی مطلق است؟ برای اینکه حیات بخشی دست اوست و یحیی الموتا، و هر موجودی که حیات بخش است ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او علی کل شیء قدیر است، هر کس قادر مطلق است ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حاکم مطلق است، هر که حاکم مطلق باشد ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حکم مطلق است، هر که حکم مطلق باشد ولی است. یعنی هم تدبیر حکومتی به عهده اوست، هم تدبیر حکمیت. در جریان حکمیت فرمود اگر اختلاف دارید، ما اختلفتم فی شیء فحکمه الی الله. بعد از اینکه مراجعه کردید، اختلافتون حل شد، دیگر حق اختلاف ندارید. در سوره مبارکه احزاب آیه 36 فرمود و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره. پس اختلاف مال قبل از رجوع است. بعد از مراجعه به محکمه الهی و صدور حکم دیگه جا برای اختلاف نیست. پس اگر چون چه گفته شد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، این مال قبل از داوری و قضاست. وقتی مراجعه شد و حکم صادر شد، ما کان آیه 36 مرجع خواهد بود، ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. فرمود چون این چنین است، او رب من است و بر او توکل می کنم و او مرجع انابه من است و چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه همه مردم است، بر امت لازم است که بگوین علیه توکلنا و علیه نونی بود. خب چون فاطر سماوات و ارض است، رب است. ربوبیت به خالقیت برمیگردد. او هم خالق است لا شریک له، هم رب است لا شریک له. زیرا اگر کسی غیر خدا ولی بود یا رب بود، باید غیر خدا خالق باشد. چرا؟ چون ولایت و تدبیر، ربوبیت و تربیب، که این مضاعف است نه ناقص، ربوبیت تربیب و تدبیر، این الا و لابد به خلقت برمیگردد. یا خودش نحوی از خلقت است یا لازمه خلقت. اگر کسی یه شیئی بخواهد یه درخت را بپروراند، یک حجری را بپروراند او را معدن کند، یا یک نطفه‌ای را بپروراند او را انسان کند، این پرورش یک کانه ناقصه است. چیزی به این شیء عطا میکند. برگشت کانه ناقصه به کانه تامه است، برای اینکه یک وصفی را اون رب ایجاد میکند، به این موصوف عطا میکند. تدبیر و تربیب ایجاد یک کمال برای شیء مستکمل است. کانه ناقصه یعنی صفت ایجاد کردن، ربط ایجاد کردن، پس یه نحوه آفرینش است. پس هر که رب است الا و لابد باید خالق باشد. این یک. و برهان دیگر تلازم بین ربوبیت و خلقت است. اگر یک موجودی خواست درخت را بپروراند، باید از حقیقت درخت باخبر باشد. خواست انسان و حیوان را تدبیر، تربیب و تربیت کند، هر کدام از این سه عنوان حد وسط باشد، باید از خلقت و هویت اینها باخبر باشد. تنها مبدأی که از هویت اینها باخبر است، خالق اینها است. پس رب به هر موجودی باید خالق او باشد، زیرا نمیتواند علم را از جای دیگر بگیرد بعد این شیء را اداره کند. پس ربوبیت الا و لابد به خالقیت برمیگردد. یا رو برهان اول است که خود ربوبیت یه نحوه ایجاد است، کانه ناقصی ایجاد میکند، یا مستلزم آن است که با خبر باشد و آشنا بودن از هویت شی بدون خالقیت او ممکن نیست. لذا او هم فاطر است، هم ولی است و هم رب. فاطر السماوات والارض، برای اینکه جامعه مثل انسان، مثل حیوان و موجودات مادی دیگر است که مرگ او را رصد می کند، نظیر فرشته ها نیست که مسئولی از مرگ باشد، باید با نکاح نسلش رو حفظ بکند. لذا مسئله نکاح را در نظام هستی تدوین کرده است. جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا، یعنی زن و مرد از یه حقیقت هن، چه این که نر و ماده حیوانات هم از یه حقیقت هن. و در همین منبع کثرت هست. فرمود یزرعکم فیه، نه یزرعکم بهی، نه به وسیله نکاح نسل شما را حفظ می کند، بلکه در نکاح نسل شما محفوظ است. وقتی ما می خواهیم بگیم به وسیله قلم این کتابت حاصل شده است، یعنی بیش از ابزار نخواهد بود. اما اگر کلمه فی به کار رفت، نشون میدهد که این منبع جوشش این کار است. منبع جوشش کثرت و حفظ نسل نکاح است. وقتی جامعه زنده است که نکاح باشد، و نکاح هم مستحضری غیر از ازدواج مذکر و مؤنث است که بود ان نکاح سنتی، و اگر کسی نکاح کرد و تزویج کرد فقط احرز نصف دینه. این ازدواج یعنی اجتماع نر و ماده تو گیاهان هم هست با تلقی حاصل می شود، تو حیوانات هم هست، اما اون که انسان دارد غیر از اجتماع نر و ماده به مذکر و مؤنث است. فرمود ان نکاح سنتی، و بعد فرمود اگر کسی ازدواج نکاحی بکند فقط احرز نصف دینه. این یک سبقه ملکوتی است برای او. فرمود ما انبیا نکاح آوردیم وگرنه ازدواج قبلا بود. یزرعکم فیه، یعنی زرع خلق و کسر، این کسرت در این منبع هست، مثل که فرمود ولکم فلقصاص حیاتون. درست است که بلقصاص حیات جامعه تأمین می شود، ولی منبع حفظ حیات جامعه قصاص است. ولکم فلقصاص حیاتون. اینجا هم فرمود یزرعکم فیه. کلمه لیس کمثله شی که یک بار در قرآن کریم ذکر شد و اون هم در همین آیه 11 سوره مبارکه شوراست، از محکمترین محکمات آیات قرآن کریم است. هر جا هر وصفی برای ذات اقدس اله ثابت بشود، این اصل حاکم لیس کمثله شی کنار او هست. یعنی هر معرفتی که در باره خدای سبحان پیدا بشود یه اعترافی هست، که مبادا کسی خیال کند خدا را اونطوری که بوده است یا هست او شناخته. خدا مثل ندارد، ولی مثل دارد که در سوره مبارکه روم فرمود ولله المثل الاعلا، آیه 27 سوره مبارکه روم این بود، و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علی و له المثل الاعلا. آیت و ترسیمش مثل برای ذات اقدس اله ممکن است، اما مثل مستحیل است. در جریان فاطر بودن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو کتاب شریف تبیانشون این مطلب را دارد که من معنای فاطر را درست متوجه نمی شدم که آیا معنای فاطر همون خالق است یا چیز دیگر. تا اینکه یک روزی دو تا عرب آمدن پیش من درباره یک حفر چاه اختلاف کردن، یکی می گفت مال من است، دیگری گفت مال من است. احدهما گفت که انا فترتوها، بعد فهمیدم که معنای فترتو یعنی ابتدعتو، یعنی نوآوری مال من بود، یعنی اول کسی که این چاه را احداث کرد من بودم. از اون به بعد فهمیدم فاطر یعنی نوآور، فاطر یعنی کسی که بدون سابقه چیزی را خلق بکند. اگر یه موجودی باشد، یه مادهی باشد، انسان اون ماده را صورت ببخشد، میتوان گفت او خالق است، ولی فاطر نیست. فاطر نوآور است، یعنی چیزی که هیچ سابقه نداشت او را به بار آورد. سماوات و ارض این چنین بودن، نه مادهشون بود نه صورتشون بود. فاطر و سماوات و الارض. در جریان لیس کمثله شی دو تا بیان بود که قبلا گذشت. یه رای سومی است که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرماد که من با علی ابن حسین موسوی، یعنی مرحوم سید مرتضی و استاد بزرگوارشون، با ایشون در این زمینه مجارات کردم، مباحثه کردم، بعد پیشنهاد دادم، ایشون پذیرفتن. واستحسنه، این شاگرد مبرز مرحوم سید مرتضی بود. این تقریبا سید مرتضی در مدیریت حوزه نجف یک بورسیه، طلبه فاضلی که میتونه استاد خوب بشه یا رهبر خوب بشه یا مرجع خوب بشه یا مؤلف و مصنف خوب بشه یا شیخ مرتضی و آخوند خراسانی خوب بشه، این اگر خدای ناکرده بره امام جمعه بشه، امام جماعت بشه، نماینده ولی فقه بشه، خودشو رایگان فروخت. این مال حوزه است. اون طلبه ها که استعداد متوسط دارن نیمه کارن، اونا باید برن. اما اگر یک کسی شاخص بود و خدای نعمت بود داد، او مسئول است یوم القیامه. هر استعدادی را خدا به هر کسی نخواهد داد. اگر یه استعداد راقی داد، این باید شیخ انصاری آینده بشه، این باید اخوند خراسانی بشه، این باید وروجدی آینده بشه، این باید کاری باشه که اساس دین تو حوزه است. البته مدیران و مسئولان هم باید این مدیریت داشته باشن، همونطور که سید مرتضی نجف را اداره کرده است. سید مرتضی به بعض طلباشون بورسیه میداد. بورسیه به همین معناست که خوب درس بخونه، استاد بشه، مصنف بشه، مؤلف بشه، مجتهد بشه، به همین حوزه خدمت کنه، بیرون نره. این معنی بورسیه است. حالا دیگران بورسیه میدن که بیان تو مثلا فرون اداره خدمت کنن. این مدیر لائق به این طلبه خاص بورسیه داد که بماند در نجف، نجف خدمت کند. این مند و مند دو تا کتاب از کتب اربعه رو نوشت. تهذیب استفسار مال اوست دیگر. و چندین کتاب های فقهی و اصولی کلامی نوشت که روشن نیست که چند تا کتاب نوشت، ولی بالاخره دینش رو به حوزه نجف ادا کرد. سید مرتضی که مدیر حوزه علمی بود، طوری که مرحوم علامه بحرالعلوم در فواید رجال نقل میکند، دید یه طلبه باهوشی است، بفهم یعنی بفهم، چارت اشکال قوی کرده، چارت سوال قوی کرده. سوال قوی معلوم میشه شخص آینده خوب داره، اشکال قوی معلوم میشه آینده خوب به انتظار اوست. سید مرتضی که درس میگفت، میدید که این طلبه با دیگران فرق دارد، اشکالات خوب میکنه، سوالات خوب میکنه، خوب هضم میکنه، خوب میفهمه. به او ماهی 12 دینار شهریه داد. این رو مرحوم بحرالعلوم تو الفواید الرجالی نقل میکند. اون روز 12 دینار کافی بود که یک طلبه رو کاملا اداره کنه. در کنارش طلبه متوسطی بود، اونم خوش استعداد بود اما به اندازه شیخ طوسی نبود. بورسیه او به سهمیه بورسیه او ماهی 8 دینار بود. اونی که 12 دینار بورسیه شد، شده شیخ طوسی بود، دو تا کتاب از کتب اربعه رو نوشت و دینش رو به حوزه نجف ادا کرد و کتابخانه او رو سوزندن، این دم بر نیاورد و مقاومت کرد و رو مکتب تشیع موند و شده شیخ طوسی. اونی که ماهی 8 دینار بورسیه میگرفت قاضی عبدالبراج بود، اونم به نام خودش خدمت کرده. اگر این تدبیر سید مرتضی نبود، خب این بعد از این مدتی وقتی عائله پیدا کرد، ناچار بود منبر بره و امام جماعت بشه و امام جامعه بشه، دیگه شیخ طوسی نمیشد. این مدیریت از هم طلبه های با استعداد باید بدانن بینه و بین الله مسئولم. این هوش را خدا به هر کس نداد، این نعمت است بالاخره. این استعداد را، این حافظه را، این ضبط را، این قدرت فکر را، این سلامت را به همه نداد. اگر این نعمت بزرگ منشی را خدا به یک طلبه داد، او صرف امامت جمعه و امام جمعه و نهاد نمایندگی کرد، این یوم القیامه مسئول است. اون باید دینش رو، این بورسیه الهی است، این رو باید دینش رو تو حوزه، حوزه مرجع میخواد، حوزه رهبر میخواد، حوزه بزن. ما تا کی کنار سفره اخوند خراسانی بشینیم بعد از 100 و خردی سال؟ ما هم این کتاب باید بنویسیم، این فقه را، این اصول را، این فقه را بروز کردن را. مگر علوم محدوده؟ مرحوم سید مرتضی با شیخ طوسی، با اینکه استاد شاگرد بودن، شیخ طوسی در تبیان ذیل همین آیه میگوید به جارانی با او مباحثه میکردیم، درگیر میشدیم، من این پیشنهاد دادم، فاستحسنه، او قبول کرد که این لیس کمثله شی معنای سومی هم دارد، و اون این است که اگر خدا یه دونه مثل میداشت، چندین مثل باید میداشت، برای اینکه حکم بر امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر یه دونه شریک می داشت با چندین شریک، چون فرقی نمی کند که. حالا که جایزه از گای تثنیه رو پذیرفتن، نظیر قالت کفر الیهود از قال عزیر ابن الله، یا تثلیث، تثلیث یعنی تثلیث بعد از تثنیه یهودی ها، اون که عزیر ابن الله گفت گرفتار تثنیه بود، این که مسیح ابن الله گفت گرفتار تثلیث بود. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تا برسد به جایی که انداد فراوانی برای خدا ذکر کردن. فرمود مرحوم شیخ طوسی که من وقتی این مطلب رو با استادم در میون گذاشتم که اگر خدا یه مثل داشته باشه باید چندی مثل داشته باشه، امثال فراوان داشته باشه، او استحسنه. شاگردی که بفهمه یک بار یا دو بار وقتی استاد گفت بفهمه او رو جذب میکنه، اما وقتی ده بار بگه باز هم پشت صحنه باشه این معلوم میشه تو راه نیست دیگر. بر این احتمال اوله که زایده نباشه، احتمال دوم و سوم دیگه. احتمال دوم اینه که این کاف زایده نیست، یعنی کاف معنی مثل است. لیس مثل مثل الله شیئا، وقتی مثل مثل او، وقتی مثل او مثل نداشت، خود او مثل ندارد. به طریق اولا اونه که میگن کاف زایده نیست و معنی مثل است، میگن که معنی دوم همین بود دیگه. معنی اول این که کاف زایده است، معنی دوم این که کاف زایده نیست و بهتر میرسونه. برای اینکه وقتی مثل خدا مثل نداشت، یقینا خود خدا مثل ندارد. این جهت مبالغه است. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم مثل تو نظیر ندارد. این میگه مثل تو نظیر ندارد، یعنی شما یقینا نظیر ندارید. این معنی دوم است. معنای سومی که شیخ طوسی در تبیان ادعا میکند این است که کاف زائده نیست و معنای مثل است. اما تالف فاسد اینه که اگر خدا یه مثل داشته باشه باید امثال فراوان داشته باشه، برای که دلیل بر انحصار نیست. صادر اول این ربط است، این فقر است. بله این دیگه، این سالبه به انتفاع محمول است، یعنی مثل خدا معدوم است نه به انتفاع موضوع. بله این سالبه به انتفاع محمول است، مثل الله معدومون. این بنابر این که کاف زائده باشد. اگر ما آیه اینطور بود که لیس مثل الله شیئا، این سالبه به انتفاع محمول بود که مثل خدا چیزی نیست، یعنی لا مثل له. این اگه گفتیم لا مثل له میشه سالبه به انتفاع موضوع لیسه تام است. اما صحبت در این است که این کاف چه کنیم. معروف این است این کاف کاف زائد است. چرا زائد است؟ لتأکید و المبالغه. این مفسر معنی رائج بین اهل تفسیر. معنای دوم این است این کاف زائده نیست، معنی خودش دارد و برای مبالغه است و معنیش است که مثل خدا مثل ندارد. وقتی مثل خدا مانند نداشت، یقینا خود خدا هم مانند ندارد. راه سومی که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان میکند بگد کاف زائده نیست. تالیف فاسدش این است که اگر مثل خدا مثل میداشت، منحصر به یکی و دوتا و امثال زارک نبود، باید امثال فراوان می‌داشت، در حالی که ممکن نیست خدا داره امثال فراوان باشه. به هر تقدیر این جز محکمتری محکمات ماست. بعد فرمود به هو سمیع البصیر. این به هو سمیع البصیر حرفهای میانی اسلام است. مرحوم صدوق رضوان الله که قبلا هم این حدیث نورانی از بیت مبارک امام صادق سلام الله نقل شد، در توحیدش از مرحوم صدوق از مجد مبارک امام صادق نقل میکند که هشام خدمت حضرت رسید، هشام ابن سالم، مجد مبارک امام صادق فرمود اتنعته تعالی، اینا که برای مسائل توحیدی میامدن خدمت حضرت، اگر افراد عادی بودن به حضرت عرض میکردن دلنی انا توحید یا مد توحید، فوتو بردزی انتم علیه، همینی که دارید دیگه. خب این دیگه برهان به حضرت برش اقامه بکرد؟ نه، یعنی خدا هست و یکیست دیگر. این یک طایفه از روایاتی است که مرحوم صدوق تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرد که برخی می آمدن خدمت حضرت عرض میکردن مت توحید یا دلنی علی توحید تو متولد از انتم علیه، همینی که دارید دیگه، خدا هست و قیامتی هست و پیغمبرانی هست و اهل بیت هست، همین مسائل توحیدی است. اما وقتی هشام ابن سالم خدمت حضرت میرسد، خود حضرت از او سوال میکند که هشام اطنعته تعالی، آیا خدا را وصف میکنی؟ قاله نعم، بله وصف میکنم. حضرت فرمود هاته، خدا را وصف بکن ببینیم چی را وصف میکنی. ارشد هو سمیع البصیر، سمیع مطلق اوست، بصیر مطلق. حضرت فرمود هاذه صفتان یشترک فیها المخلوقون، خب غیر خدا هم سمیعن، غیر خدا هم بصیرن. عرض کرد پس خدا رو چیره بس بکنم؟ فرمود نگو سمیع است، نگو علیم است، بگو علم است. شما بگی علیم است، او بل بحث بکنند آید مشتق ذات درش معتبر است یا نه، ذاتون ثبت العالم، نه علم محض است. علم لا جهل فیه، نور لا ظلام فیه، حیات لا موت فیه. نور محض است، حیات محض است، این چنین نیست که ذاتون ثبت له باشد. این جمله های نورانی را وقتی امام شیستال سلام الله به هشام فرمود، هشام گفت خرجت من عندی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، من عالم ترین شاگردان حضرتم به توحید الهی. من اینکه فهمیدم خدا نور محض است، حیات محض است، نه حی است، نه علیم است، نه سمیع است. این سمیع و بصیر مرحله نازله ظهور اوست، وگرنه علم نامتناهی است، حیات نامتناهی است، اینا مفهومن از هم جدان، مستاقن عین همان. اما دیگه افراد و شاگردی مثل هشام بن سالم پیدا نمیشه تا حضرت از مشتق به خود مبدا منتقل کنه، مبدا را قائم به ذات کنه، بگه ما علمی داریم قائم به ذات، حیاتی داریم قائم به ذات. دیگران حیان، یعنی یک ذاتی داره که دارای صفت حیاتن، گاهی حیات بنا داده میشه، گاهی گرفته میشه، اما ذات اقدس اله حیات محض است. بنابراین قرآن کریم هم هو السمیع العلیم را دارد برای توحید میانی، هم لیس کمثله شیء را دارد که زمیمه اعتراف است در کنار اون معرفت. بعد فرمود بهترین تدبیری که برای آسمان ها و زمین هست اینه که همه اون چی که مورد نیاز انسان ها و حیوان ها و گیاهان و جمادات هست در مخزن الهی هست یک، نظمم هست دو، کلید این مجموعه به دست خود او سه، لهو مقالید و سماوات و الارض. خب اگر تو سماوات خبری نباشه، تو عرض خبری نباشه، گنجینه نباشه، کلید میخواد چه کنه؟ معلومش گنجینه است. حالا در بخشهای از پایان زندگی اخرجت الارض و اسقالها میشه، ذالکه به ان الله اوحالها میشه، اونها یه حساب دیگری است که یوم ازن تحدث و اخبارها و ان ربک اوحالها. اون گنجینه ها الان برای ما مطرح نیست، اما این گنجینه های روزی مردم است. این روزی مردم کلیدش به دست اوست. فرمود کلید به دست خداست. یک کلید دیگری هم خدا به دست بشر داد. تو روایات ائمه علیه السلام فرمودند کلید اصلی به دست خداست، ولی یک کلید فرعی هم به دست شما دادن، مخازن سماوات و ارض به دست اوست. چون مخزن دیگه، مفاتح که جمع مفتح است، مفتح یعنی مخزن، مخزن مال اوست. مفاتیح که جمع مفتاح است، یعنی کلید به دست اوست. ام منشن الا اندنا خزائنه، مخزن و مفتح یعنی خزینه مال اوست، مفتاح یعنی کلید به دست اوست که فهمون له مقالید و سماوات و الارض. یه کلید فرعی هم به همه ما دادن. این تو روایات ملاحظه فرمید، مقصد تو ماه پربرکت شعبان فرمود دعا کلیده، بخوانید باز میشه، بخواهید باز میشه، بنالید باز میشه. میبینید اینا هم رو حلوه فرمودن دیگه، فرمودن کلیده دیگه. ما خیال میکنیم یارم میکنیم فقط برای ثواب. خب آخه کلید دست آدم باشه بگردونه، این که در باز نمیکنه که. آدم زبان با زبان بگردونه، خب این در باز نمیشه. دعا خواستن است با خواندن و ناله کردن. فرمود این کلید به دست شماست، مفاتیحش همون کلید است دست شماست. چه اینکه فرمودن علم مخزنی دارد، کلیدش سؤال است. خب فرمود این دعا کلید است و با این کلید شما در رحمت الهی رو باز کنید، به دست شما هم هست. و این چنین نیست که کلید را ذات اقدس اله گرفته باشد یک، و به احدی نداده باشد، یا به دیگران داده باشد و دیگران بخواهن باز کنند و باز نشود. این طور نیست. منتها این سه دندانه دارد و ممکن است یک کسی یک فلزی دستش باشه، هیچ کدوم از این دندانه ها رو نداشته باشه. این دندانه هم متقابل هم نیستن که ارتفاعشون ممکن نباشه. اجتماعشون ممکن هست ولی ارتفاعشون هم، اجتماعشون ممکن است، ارتفاعشون هم ممکن است. اینا مختلفن، نه متقابل. این بیان نورانی ائمه مقصد وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه که فرمود یه عده خوفن من النار عبادت میکنن، یه عده شوقن الی الجنه عبادت میکنن، یه عده حبن عبادت میکنن. ممکنه یه کسی هیچ کدوم از این سه دندانه رو نداشته باشد. اینا که متقابل هم نیستن که، نقیزه هم نیستن، ارتفاعش رو مار بشه که. این نه از جهنم خدا میترسه، نه به بهشت خدا امیدوار است، نه خدا رو دوست داره. خب به چه دلیل رو عبادت کنه؟ علم که کارش کار عقل نظری است و اندیشه است، فقط دانش داره، دانش که محرک نیست، اون گرایش است. تو بحثا شاید ده ها بار اینجا گفته شد به اینکه علم به تنهایی مشکل حل نمی کند. متولی کار، متولی تلاش کوشش و حرکت عقل نظر نیست، عقل عمله. مثل اینکه چشم و گوش متولی دیدنن، اما دویدن و فرار کردن و نجات پیدا کردن کار دست و پاست، نه کار چشم و گوش. اونی که ده ها بار گفته شد اینه، ما یه چشم و گوشی داریم برای اینکه ببینیم و درک کنیم، یه دست و پایی داریم برای اینکه فرار کنیم. دست و پا را برای کار دادن دیگر. انسان ها از این نظر به چهار گروه تقسیم میشن. پس ما یه مقسمی داریم که بعضی از مقسم علمی و مقسم عملی که ما دارای نیروی علمی و نیروی عملی هستیم. چهار گروه زیر این مجموعه هستند. یک گروه کسانی هستند که خوب میبینن، یعنی چشم و گوششون کاملا سالم است، دست و پای اون هم سالم است. اینا ما را عقرب را خوب میبینن، یا فرار میکنن یا دفاع میکنن، چون دست و پاشون سالمه. گروه دوم کسانی هن که چشم و گوششون سالمه، دست و پای اینا فلجه، اینا ما رو عقرب رو میبینن ولی چون قدرت فرار ندارن مسموم میشن. شما به اینا عینک بدی، دوربین بدی، تلسکوپ بدی، میکروسکوپ بدی، ذره بین بدی، فایده ندارد. اون مشکل علمی ندارد، این مشکل عملی دارد، دست و پاش فلجه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پایشون باز و فعال است اما چشم گوششون بسته است. اینا مقدسان بی درکن، هر چه شنیدن عمل میکنن، اما چی عمل بکنن، به چی عمل بکنن، به کدوم فتوا عمل بکنن، به کدوم دستور عمل بکنن، کدوم دعا را بخونن، چقدر بخونن، چی جور بخونن، نمیدون. هر چه بگی عمل میکنن. گروه چهارم فاقد طهورینن، نه دست و پای اونا سالم است، نه چشم و گوش اونها. این چهار گروه مال بیرون است، یعنی بدنه ما. همین چهار گروه در درون ما هم هست. ما در درون یه متولی داریم که مسئول اندیشه است به نام عقل نظر، که حوزه و دانشگاه کارشون اینه. یه مسئول و متولی انگیزه داریم به نام عقل عمل که ما عبده به الرحمن وکتوسه به الجنان. این مقسم ماست که چهار گروه را زیر مجموعه خود دارد. گروه اول کسانی هستند که خوش اندیشند و خوش انگیز، هم خوب میفهمند هم خوب عمل میکنند، هم عقل نظرشون سالم است هم عقل عملشون، اینا عالم عادلند. گروه دوم کسانی هستند که خوب میفهمند چه در حوزه چه در دانشگاه، اما اون عقلی که عبد به الرحمن وکتوسه به الجنان در جنگ با هوس شکست خورده است، طبق بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این عقل عزمی که باید فعالیت کند این ولچریه. رضا آیه رو میخونه عمل میکنه، همه که از منبر پایین آمد جور دیگه عمل میکنه. شما آیه بخونی، این که خودش خونده تفسیر کرده مقاله نوشته، مشکل علمی نداره. مگر تدریس و تفسیر و علم کار میکند؟ علم 50% است. مگر چرش فرار میکند؟ اونی که فرار میکند دست و پا است، دست و پا فیلچریه. لذا این میشه عالم بیعمل. گروه سوم کسانی هستند که مجاری عملیشون درسته، هر چی بکی عمل میکنه، کدوم دعا رو بخونن کدوم دعا رو نخونن، اما اندیشهشون ضعیفه، این مقدس بیدرک. گروه چهارم فاقد طهورینن، جاهل متحتک است، نمیفهمد نکار بکنه. دین آمده که هم اندیشه رو تقویت کند یک، هم انگیزه را بروز کند دو، هم بگوید بالاخره اینی که شما فهمیدی کار دست اوست، یه روز کار دست تو میده، اون وقت خوف ایجاد میشه، این ناله ها دارد، میشه سلاح هل بکا، این با ناله چون اسلحه دارد دیگه، با اسلحه پیروزه، کسی که اهل ناله نباشه که پیروز نیست، این سلاح هل بکا. یا نه خوشحال است، میگه قرت و عینی فی الصلاه، وقتی نماز بخوام بخونم نور چشم من است، تأثیر میکنم به رسول خدا. یا حبن هست، شوقن هست، آه آه شوقن الی کذا، شوقن الی کذا، میشه از تعمیر سلام علیه. اگر عقل عملی در یکی از این سه جهت پویا و فعال نباشد، صرف حوزه و دانشگاه کاری، یعنی کاری، کاری از او ساخته نیست. خب علم در خدا هست، قیامت هست، خب بله و من چی؟ اونی که انسان را به راه می اندازد یا ترس است یا شوق است یا دوستی، اینا چون نقیض هم نیستن ارتفاع هر سه ممکن است. ممکن یک کسی این درس ها را خوب بخونه و چون به دل ننشسته نمی ترسد از جهنم، نه مشتاق بهشت است، نه دوست خدا و اولیای خدا. حالا تو باز هم ده ها بار گفته شد، یعنی ده ها بار که علم فقط مبادیش اختیاری است، نتیجهش اختیاری نیست. یعنی کسی که برهان قام میکنه، چه در فقه، چه در اصول، چه در ریاضی، چه در علوم دیگر، وقتی دلیل قائم شد، چه بخواهد چه نخواهد میفهمد. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، همین که برهان اقامه شد و فهمید. این قضیه رو میگن عقد، عقد یعنی گره، این اصلی که در فارسی است، این هوی که در عربی است، این یه گرهی است بین موضوع و محمول. لذا تو کتابهای منطق ملاحظه فرمودید میگن تسمى القضیه عقدا، یعنی گره است، الف با است، این کار حوزه و دانشگاه. اما اساری این قضیه را به جان خود بخواهد گره بزند، این اختیاری است. ممکنه چیزی را 100% بفهمد ولی گره نزنه. این جهد و بها وستای قنط و انفس و بینه، هیچ یعنی هیچ. ایمان استراری نیست، ایمان اختیار محض است، چون کار شأن دیگه است، قوه دیگه است. علم است که اختیاری نیست. این که میگن ضروری ضروری، برای همینه انسان وقتی در قبال مقدمات ضروری قرار گرفت مستر است بفهمد. یعنی وقتی گفتن دوتا، این حتما چارتا رو میفهمه، زوجیتش هم میفهمه، حالا ممکنه زبانی این کار رو بکنه ولی فهمیده. ممکن نیست مقدمات علمی برای عقل نظر که مسئول اندیشه از حاصل بشه کسی بگه من نمیخوام بفهمم، این فهمیده. اما میتونه بگه من باور ندارم. بله کاملا میتونه. چرا؟ چون یه سرانگشت دیگه میخواد که اساره قضیه را به جان خود گره بزنه که میشه عقیده. این عقیده غیر از اون عقده است. این عقیده ایمانه، فعل اختیاری است، دست خود آدمه، هیچ ممکن نیست کسی تحمیل کنه بر او. این تا آخر زندگی اختیاری است و کمال هم در همینه. علم اختیاری نیست ولی ایمان اختیاری است. یقین علمی اختیاری نیست اما باور عملی اختیاری است. و این اختیار اگر چون چه هیچ کدوم از این مبادی نباشه، معاذ الله، ممکن انسان یه چیزی رو 100% بفهمه ولی باور نکنه. که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.